بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صحبتی که مطرح بوده است شبها و هفته یک شب از رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام، حقوقی که در این رساله شریفه بیان فرمودن مورد صحبتمون. رسیدیم به حق متعلم در ارتباط با معلم. در این مورد فرمودن و اما حق رعیت که بالعلم فان تعلم ان الله قد جعلك لهم فيما آتاك من العلم وولاك من خزانة الحكمة فإن أحسنت فيما ولاك الله من ذلك وقمت به لهم مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده الصابر المحتسب الذي إذا رأى زهاجة أخرج له من الأنبال التي في يدي كنت راشدا وكنت لذلك عاملا معتقدا وإلا كنت له خائنا ولخلقه ظالما ولسلبه متعرضا. از حقوقی که انسان بایستی رعایت آن حقوق را داشته باشد، حق کسانی است که از انسان چیزی فرا میگیرند. معمولا میگیم حق شاگرد، حق متعلم. البته معلم متعلم درجاتش مختلفه. سطح کار تعلیم در درجات مختلفی است. گاهی یک کسی سطح تعلیمش جمعی که تحت تعلیم او هستند در ارتباط با مسائل بسیار مهمه و فوق العاده و تخصصی است. گاهی خیر، در ارتباط با سطح نازلتری است و گاهی نازلتر، تا اونجایی که یک پدر در ارتباط با فرزندانش و جمع در خانه‌اش گاهی می شود تعبیر کرد که این معلمی است براشون، و وقتی که در نظر دارد که اینها را در جهت فراگیری مطالب چیزی به آنها تعلیم بدهد، با توجه به این که پدر است در این حال توجه داشته باشد که چگونه تعلیم بدهد، چگونه تربیت کنند، و همچنین در سطوح مختلف هر کس در وضعیتی قرار گرفت که چند نفری، فردی، جمعی در ارتباط با او از او چیزی یاد میگیرند، از او چیزی فرا میگیرند، در سطوح مختلفی که هست عرض شد که شایسته است که رعایت کند حقوقی را. اون وقت در این بیان شریف حضرت، قبل از اینکه حقوق مربوطه را بیان بفرمایند، تشبیهی کردن و آن این است که اگر چنانچه انسان اموالیست در اختیار انسان که بزرگتری به انسان این اموال رو داده، دیگری داده، گفته است از این اموال نیازمندها، افراد محتاج را بهشون برس، رسیدگی کن، در ارتباط با این اموالی که در اختیارش هست چطور تکلیفش مشخصه که این اموال را به خوبی حفظ کند، به مورد مصرف کنه و در غیر مورد مصرف نکنه. اگر افراد نیازمندی هستند، به حقیقت محتاجند، از اونها غفلت نکنه، به اونها برسد. اگر افرادی هستند که خیر محتاج نیستند، این اموال را از اونها حفظ کنه، اونها دسترسی به این اموال پیدا نکنند. به مورد مصرف کردن تکلیف کسی است که اموالی را که در اختیارش گذاشته شده بایستی رعایت کند. اونهایی که نیاز دارن، اهلیت دارن، شایستگی دارن برای این که به اونها تعلیم بدهد، به اونها تعلیم بده. و اگر چنانچه افرادی نمیدونن ولی شایسته نیستن، اینها برای چنین مطالبی شایستگی ندارن که در اختیارشون گذاشته بشه، اون وقت خوبه که از اونها منع کنه. یک معلم تکلیفش در ارتباط با شاگرد از نظر اصل تعلیم و تربیت یکیش این. بعد از این مثالی که حضرت فرمودن، اون وقت فرمودن تکلیف اینه که انسان در تعلیم، حالا که جای تعلیم هست، شایسته است که مطلبی رو در اختیار دیگری بگذاره، مواظب باشه که تندی نکنه، با خشونت این تعلیم و تربیت انجام نشه. حالا استثناءً یه وقتی خشونتی لازم باشد، مسئله استثنایی است، بلکه حتما توجه داشته باشد هرچه بهتر با مهربانی این تعلیم و تربیت انجام بشه. در نسخه دیگری به این صورت آمده که پس از این که اون قسمت اول که عرض شد، و اما حق و رعیت که بالعلم، این که بدانی که علمی که در اختیارت هست مثل اموالی است که در اختیار کسی باشه که گفتیم توضیحش داده شد. حالا فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي تَعَلُّمِ النَّاسِ وَلَمْ تَخْرِقْ بِهِمْ وَلَمْ تَزْجُرْ عَلَيْهِمْ زَادَكَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. حالا فرض کنید مثل کاری که امثال بنده دارن، منبر و صحبت و اینا، خودش یک نوع تعلیم است برای مردم. تکلیف چیه؟ اگر در ارتباط با مردم در برنامه های تعلیم و تربیت به نیکی این کار انجام دادی و تندی نکردی، بدخلقی نکردی، بی‌حوصلگی نشان ندادی، اگر این چنین بود خداوند متعال تفضلش رو بر تو بیشتر میکنه. بس این یک تکلیف اینه که انسان در ارتباط با تعلیم و تربیتش، حال نسبت به بچه‌هاش، نسبت به جمعی که به هر صورتی در ارتباط با او در این زمینه هستند، مواظب باشه که تندی بیجا نداشته باشه. خیلی وقتا میشه که افراد تند میشن، حالا طرف یه مقدار دیرتر مطلب فهمیده، گاهی که دیده شده که تندی های بسیار بسیار که دیگه گفتنش هم شاید شایسته نباشه، که با یک تندی های بسیار نادرستی تعلیم و تربیت، ابن الحمار، انت ابن الحمار و کذا که دیگه ترجمهش هم نکنم بهتره، اون وقت دست داره میدونست. خب شایسته نیست، بلکه شایسته اینه که هرچه بیشتر با محبت و مهربانی کار رو انجام بشه. اون وقت در زندگی معصومین علیهم السلام و مردان تربیت شده یه چیزهایی است که کاملا این مسائل مطرحه، ولو جوری میشد که زمینه ناراحتی باشه از نظر این که طول کشیده، سوال زیاد بوده، حوصله میکردن، بلکه تشویق میکردن به این که شاگردشون، متعلمشون، کسی که داره چیز یاد میگیرد، در جهت چیز یاد گرفتن هرچه بیشتر همت کند و تشویق میکردن به گناه های عجیب. دیگه مثل این که زیاد شهیده باشید، من که زیاد نقل کردم که یه وقتی یه دختری آمد خدمت حضرت زهرا علیها السلام، گفتش که مادر من سوالاتی داشتن و این سوالاتشون به خاطر کسالتشون قرار شده که من بیام از شما بپرسم و حالا اجازه فرمایید سوال کنم. یعنی ادب نشون داد ضمناً تو این حرفش، یعنی قاعده اولیش اینه که حالا که مادرم سوالاتی داشتن خودشون بیان خدمت شما، ولی حالا خودشون مریض بودن اینه که من آمدم. و الا ادب ایجاب میکرد که مادرم میامدن خدمت. سال شکن، یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، هشت سال، ده تا سال ردیف کرد. از حدیث بر میاد که سوالات طول کشید، که حضرت هم جواب میدادن، اون با سوال میکرد، از در جواب میدادن، طول کشید. بعد از اینکه سوالاتشو گفت و جوابشو گرفت، به حضرت عرض کرد ببخشید که اذیت شدید، طول کشید. در تا سوال یک جا من اینو را یکی بعد از دیگری گفتم، گفتم، گفتم. شما محبت کردید، عصبانی نشدید، جواب دادید. حضرت فرمودن که اگر به شما گفته می شد که یک سنگ سنگینی است، این سنگ سنگین رو ببر پشت بام، سنگ هم نسبتا سنگین، اما می توانی ببری پشت بام، و اگر این کار رو بکنی الف الف دینار بهت می دیم، یک میلیون دینار بهت می دیم. چی کار می کنی؟ کار می کنی یا نه؟ گفت البته. با شوق هم یه کار میکنم، چون ولو یه مقدار این سنگ سنگین باشه ولی 1,000,000 دینار خیلی است به خاطر این اجر فراوان و بسیار. هرچند سنگین باشه این کار میکنم با شوق و خستگی نمیفهمم. حاصلش این گفت. حضرت فرمودن که خب حالا که اینجوریه، اگر تو میدانستی که برای این که تو از دینت پرسیدی و برای روشن شدن در مطالب دینت سوال کردی و من هم به خاطر همین جهت که تو در جهت دینت هدایت شوی روشن شوی به تو پاسخ دادم، اگر میدانستی که خدا چی به من مرحمت کرد و چی به تو مرحمت کرده که تو پرسیدی و من هم جواب دادم، نمی گفتی ببخشید خسته شدید، خودت هم خسته نمی شدی. اون وقت حضرت فرمودن چه حله‌های بهشتی، چه قصرهای بسیار بسیار دیدنی و زیبا، چه کاخهای مهم، چه عنایتهای فراوان که خداوند متعال در ارتباط با این سؤال تو جواب من به تو و به من مرحمت فرمود. اگر میفهمیدی میدیدی که چه خبر است، نخسته میشدی نه به من میگفتی که ببخشید که خسته شدی. خب چی شد؟ دارن بهش تعلیم میدن. او سوال کرده، سوالاتش اینجور زیاد بوده، عذرخواهی میکنه که خوب کاری هم کرد، این کار کرد، ولی ضمناً حضرت یک درس دیگری دادن. اینجور نبود که بهش بله خب بعد از این مواظب باش سوالات یک جا نکن، اینجور 10 تا سوال یک جا، خب یه دو دفعه بیا یه دفعه 5 تا سوال کن، یه دفعه 5 تا سوال کن دیگه، خب مواظب باش دیگه این کار نکن. یا اینکه بله اگر بعضش حالا میپرسیدی بعدا میذار. اینجوری بر خود نکردن، بلکه دارن تشویقش میکنن که هرچه بیشتر در جهت تعلیم و تربیت همتت زیادتر باشه. اینه که انسان در هر سطحی که هست، عرض کردم حالا پدر تو خانه بچه‌ش چیزی داره میپرسه، مواظب باشه حوصله نشون بده، تندی نکنه، بد برخورد نکنه. یک کسی تو جمع رفقاش وضعش به گونه ایست که رفقا ازش چیز یاد میگیرن، یه چیزایی اطلاعاتی پیدا کرده، اون وقت اگر چنانچه از او سوالاتی میکنن حوصله داشته باشه، بد برخورد نکنه، تندی در کار نباشه. حتی وقتی که زمینه‌های تندی هم به وجود میاد جز یک موارد استثنایی استثناء، ولا همت کند بر این که با محبت تعلیم بدهد. با محبت. اون داستان دومی که عرض کنم که اون رو باز قاعدتا شنیدید که یه وقتی وجود مقدس پیغمبر اکرم نماز می‌خوندن، خب اصحاب هم اینا هم واسدن به نماز، یک کسی هم آمده بود چیزی یاد بگیره دو جمع اصحاب، از یه آبادی آمده، از چیزی که یادش داده بودن این بود که اگر چنانچه از آداب اسلام از کسی عکس زد، شما نزدیکش بودی بهش بگوی یرحمک الله، یرحمک الله، خدا به تو لطف کنه. او هم باز مناسبه که جواب بدهد که یغفر الله لک، خدا تو رو ببخشد. توی یک چنین برنامه هم باز زمینه ارتباط دوستانه برقرار بشه، که خب مسائل دیگری هم داره. اینو یادش داده بود، اینم واسطه بود نماز تو صفه نماز جماعت پشت سر پیغمبر اکرم، این رفیق بر دستش عدس زده که عدس زدن تو نماز یرحمک الله، در همکم الله، خدا به شما لطف کنه، نهایت کنه. اینه که گفت خب تو نماز بود که نمیخواست این کار تو نماز بکنه. مسلمان ها که تو صف واسطه بودن اینا خود به خود مثل اینکه زیر چشمی جوری نگاه کردن، این هم متوجه شد که اینا یک وضعیت پیدا کردن با گفتن این. تو همون نماز گفت که خود تو گفته بودید که این کارو بکنم دیگه، ما که کار دیگه که نکردم، خود تو گفته بودید کارو. این هم چیز نگفتن. نماز که تموم شد پیغمبر اکرم فرمودن عین المتکلم فی الصلاه، اینی که تو نماز صحبت کرد کی بود؟ بگید بیاد جلو. در خدمت پیغمبر اکرم حضرت باهاش صحبت کردن، برگشت. وقتی برگشت فهمیدن خب چی شد، چی گفتن؟ گفتش معلمی مثل ایشان مهربان ندیدم، با یک دنیا محبت به من فهموندن که کجا باید این جمله رو بگی کجا نباید بگی، مطالب مربوطه رو گفتن. آقای خیلی بجاست که انسان در تعلیم و تربیت شفقت داشته باشه، محبت داشته باشه. اینجور نباشه که یک مقدار اگر زمینه تندی به وجود آمد تندی کنه. عبارت مربوطه اینه، حضرت فرمودن که فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي تَعَلُّمِ النَّاسِ وَلَمْ تُخْرِقْ بِهِمْ وَلَمْ تَزْجُرْ عَلَيْهِمْ، با تندی برخورد نکردی و ولم تزجر علیهم بی حوصلگی نشون ندادی، خدا تفضل رو زیاد میکنه. البته گاهی میشه که مسئله تعلیم و تعلم نیست، مسئله امر به معروف و نهی از منکر، یه زمینه های خاصیه. وقت اونجا ولو تو همون صحبتی که توش تعلیم و تعلمه، اما حالا به جایی رسیده صحبت که میخواد امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، یه جریان استثنایی هم رخ داده. اونجا با شدت با حدت امر به معروف نهی از منکر میکنه، اینا از موارد استثنایی شد که گاه وجود پیش میاد که اون موضوع کار تقریبا عوض میشه، وضع یک وضع دیگری میشه. که گاه میشد خود آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام مطالبی داشتن میفرمودن، همش تعلیم بود، تربیت بود، یه بخشی هم گاهی حضرت تندی میکردن، به سختی حرف میزدن. اون وقتی هم که اساسا مسئله امر معروف نه منکر بود، نه بحث عنوان تعلیم و تربیت، اونجا هم که مشخص گاهی خیلی حضرت با شدت حرف میزدن. گاه میشد میابدن تو بازار، نوشتن در کتب حدیث که اون وقت اینجور بود که می آمدن تو بازار، یه تازیانه رو شانشون یه داد می زدن، مردم جمع می شدن، هم می شدن این فرمودن بی غیرت مسلمان ها. شنیدم تو کوچه و بازار و در خیابون ها، مثلا تو کوچه و بازار زنهاتون وقتی حرکت میکنن زنها مردها مواظب نیستن، گاهی شانه زنها و مردها به هم میخوره. بی غیرت مسلمونها، چرا وضعیه داد بزنن در اونا؟ دیگه یک مواضع خودشو داره، جای خودشو داره. الا در مقام تعلیم و تربیت اونجا کمال محبت رعایت میشه. و اگر انسان این کارو نکند، رعایت این مسئله رو نداشته باشه، بترسد از این که علمش ازش گرفته بشه، تفضل پروردگار از او سلب بشه. و ان انت منعت الناس علمک و خرقت بهم عند طلبهم العلم منک، اگر خیر علم تو اولا اون جایی که میخواست بذل کنی نکردی، و اگر چنانچه بد برخورد کردی با اونها، کان حقا علی الله عز و جل ان لبک العلم و بهاءه و یسقط من القلوب محلک. اون وقت مستحق می شود انسان که خداوند متعال آثار ارزش علم، اهمیت علم، آثار تعلیم و تربیت که عزت خاصی است، عظمت خاصی است، اون آثار را خداوند متعال از این انسانی که رعایت چنین دستوراتی نکرده بگیرد. اینه که در هر حدی که هستیم مواظب این برخورد خوب باشیم. من از اون برخورده خوبی که یادم میاد مشاعر میخوندیم آقایون اهل علم، بعضشون میدونن مشاعر یکی از کتاب های مشکلیست که مال آخون ملا صدراست، کتاب مختصری هم هست، فقط تو بحث وجود رسته، از مهمترین تألیفات ایشانه. مرحوم هاشم مصطفی قزوینی رضوان الله تعالی علیه خب حرفای این کتاب قبول نداشتن، حرفای این کتاب رد میکردن، مستدل به عنایت حق رد میکردن، مبانیشو قبول نداشتن. ولی قرار بر این بود که ما هر چی میتونیم، جمع کمی هم بودیم، این 5-6 رو بیشتر نبودیم، هر چی میتونیم به نفع کتاب حرف بزنیم، در تثبیت حرفای آخوند قلاصلاح طرفداری کنیم. جانم که غالب بود اشکال میکردم، رد میکردم. یک روز خاطرم میاد که یکیمون اشکال کرده، گفتیم آقا این اشکالی که شما به آخوند قلاصلاح دارید، این اشکال وارد نیست. ایشانم گفتن که حرف من درسته. ایشان گفتن این آقایی که اشکال کرد جواب داد، کم به کم جوری شد خاطرم میاد مثل این که هممون متفق شدیم که نه حرف شما درست نیست، حرف آخون مرحوم آخون ملا صدر درست. ایشان گفت و ما گفتیم، ایشان گفت و ما گفتیم، کم کم ایشان عصبانی شدن. اما خب یک مرد خلیق مسلط بر نفس، مسلط بر خود، که انسان اگر به اینجا برسه که بر خودش مسلط باشه، این دیگه به جای رسیده که ارزنده است. این زمینه های مختلفی که میخواد عصبانی بشه، میخواد طمع بیچارش کنه، میخواد غضب بیچارش کنه، میخواد حسد بیچارش کنه، میخواد تکبر بیچارش کنه، زمینش بزند، خوب مراقب است که این رذایل اخلاقی خیر نتواند کاری صورت بدهد بر نفسش مسلط باشه. ایشان از اونی بودن که بر نفسشون مسلط بدن. اون جمله اون جناب یزدی که بسیار شیرین گفت، رفته بودیم یزد سر قبر مرحومه، یکی از اخیار و شهرتی هم در خوبی دارن، داشتیم فاتحه میخوندیم، یا آقای رسید گفتش که میشناختید ایشان کی بود؟ گفتم کمی میشناختیم. گفت حالا من در یک جمله معرفیش میکنم، ایشان کسی بود که حریف نفسش شده بود، حریف نفسش شده بود. عید جمله خوبی، حریف نفسش بود. اون وقتی که حسد آمده انسانو به زمین بزنه مواظبه، اون وقتی که غضب آمده که انسانو به زمین بزنه مواظبه، و همچنین حریف نفسش شده. ایشان از کسانی بودن که حریف نفسشون شده بودن، لذا ما هرچی گفتیم و ایشان هم عصبانی شدن، دیگه به ما چیزی نگفتن. خفشید برید مطالعه کنید، فردا حرفتون رو بزنید، نمیفهمید چه کنم که نمیفهمید از این حرفا؟ نه، این حرفا رو نزدم، بلکه با کمال حلم با ما برخورد کردن، ولی این جمله رو گفتن، گفتن که اگر چنانچه حق با شماها باشه، من این امامه رو برمیدارم. دیگه عصبانی شده بودن، ناراحت شده. خب این خیلی حرف مهمی بود ازشان. ما در این حال خب بالاخره بحث است و یادم بیاد جمع گفتیم اون دیگه ها چیز خاصی نگفتیم، ولی حاصل این بود دیگه، این خودتون میدونید، ولی مطلب از این قراره که اینجا حق مثلا با آخوند ملا صدراست و دیگه بحث تموم شد. و در این وقتی که ایشان داشتن مبانی آخوند ملا صدرا رو رد میکردن که به حق هم رد میکردن، چون یه سلسله مبانی است که خب بحث اختلافی علمی است، ولی خب حق اینه که بسیاری از مبانیشون نادرست، نه که نیت نادرستی داشتن اونا، خیر مبانی نادرست. در همین بین یه دختر بچه‌ای که دست تو خانه بود آمده بود تو اتاق، گفتیم که 4-5 تا بیشتر نبودیم، نشسته بود مثل که 3 سالش بود در این حدود، این هم نشسته بود هی میگفت بابا پول، بابا پول، بابا پول. من یه وقتی این داستان رو گفتم، از این بعدش گفتم، حالا از بعد این که با شاگرد بد برخورد نکنید گفتم، دو تا خصوصیت داره این قسمتاش، دیگه چیزیست که خب مکرر شاید گفته شده باشه. بعد هی میگفت بابا پول، بابا پول. ما گفتیم که ایشان حالا که اینجور عصبانی شدن که اگر حق با من نباشه این امامه بر میدارن، این بچه هم هی داره میگه بابا پول، بابا پول، الانه که یک مشتی به پشتش بزنم، یه داری به سرش بزنم و دعواش کنم به اصطلاح خودمون، هی میگو بابا پول. باور بفرمید یادم اون منظره، ایشان هم توی برگشتن نگاهی کردن مثل اینکه یک ساعت باش تفریح کرده باشن، بابا جان اذیتمون نکنی، پول میخوای بابا، دستی پشتش کشیدن، نازش کردن به اصطلاح، بغلش کردن، یک درشی چیزی اون وقت داری بود اش دادن، بغلش کردن، بردن بیرون، ردش کردن درب زنها، آمدن نشستن همون که بودن مشغول بحث شدن. حرف این بود که در مقام تعلیم و تربیت حضرت سجاد علیه السلام تذکر دادن که مراقب باشید که بد برخورد نکنید، تند نباشید. موارد استثنایی عرض شد که استثناست و الا هرچه بیشتر در مسئله تعلیم و تربیت رعایت محبت مودت بشوند نافذتر و بهتر میتواند که جهت تعلیم و تربیت موفق باشه. و آنچه که از مکتب وحی بیانات خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام استفاده می شود این است که هرچه بیشتر رعایت این جهت بشود. حتی معصومین علیهم السلام گاهی برخورد می کردن با افراد بسیار بسیار جسور، افرادی که منحرف بودند با انحرافات شدید، در این حال برخوردشون به گونه ای بود که باز در جهت تعلیم و تربیت رعایت این مسئله را به احسن وجه می نمودند و باز با عملشون به همه درس می دادند. بنابراین هرچه بهتر انسان در ارتباط با هر سطحی که از نظر تعلیم و تربیت هست مواظب باشه که از نظر گفتارش بی ادبی نباشه، برخورد تون نباشه و رعایت مسئله‌ای که عرض شد شده باشه. این اجمالاً صحبتمون در ارتباط با جمله‌ای که از حضرت سجاد علیه السلام به عرضتون رسید. اول عرضم عرض کردم که امشب چنون چه شب اول ماه باشه، طبق بعضی از نقل‌ها شب ولادت حضرت فاطمه معصومه علیها سلام الله است. این شخصیتی که یک دنیا عظمت داشتند، و روایاتی که در ارتباط با حضرتش رسیده است نشون دهنده این است که در همون دورانی که زندگی کردند و عمر کوتاه ولی مقام معنویشون مقامی بسیار بسیار بالا در سطحی که به تصور ما نیاید. حالا اضافه بر این که خواهر امام، دختر امام، عمه امام، با توجه به این که در مسیر این بزرگواران، چون اگر همین سمت هم باشه ولی مسیر مسیر دیگری باشه پرونده عوض میشه، حساب دیگری است. مسیر همون مسیر به اضافه این نسبت از نظر شخصیت معنوی خودشون از روایات استفاده میشه که مطلب بسیار بسیار در این زمینه قابل توجهه. یکی دو تا حدیث در این زمینه که رسیده است به عرضتون میرسد که بیشتر امشب فردا با توسل به وجود مقدس حضرتش بتوانیم بهرمند بشیم. یک حدیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، پدر بزرگوارشون، در همین کتاب شریف بهار جلد 102 صفحه 265 که ایشان فرمودن منظارها فلحل جنه. این حدیث از حضرت رضا علیه السلام است. سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام فقال منظارها فلحل جنه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر کس زیارت کند فاطمه معصومه علیها السلام را، حضرت معصومه را، برای او بهشت است. یعنی اقتضای این زیارت بهشتی شدن است. حدیث دیگر از حضرتش منظار قبر عمتی بقم فله الجنه، باز همون مضمون از حضرت رضا علیه السلام نقل شده. بعد هم زیارتی برای حضرتش رسیده است که با این زیارت حضرتش در قم زیارت بشن، از دور هم میتواند انسان زیارت کنند. اون وقت در این زیارت هم باز موقعیتشون تا حدی بیان شده. در ارتباط با حضرتش آمده پس از این جملات، حدیث از حضرت صادق علیه السلام است، قال ان لله حرما و هو مکه، برای خدا حرمی است، یعنی یک مکان قدسی است، مکان مقدسی است، مکانی است که رعایت خاصی در اون مکان لازم است و اون حرم خدا مکه است. بیت الله الحرام، مکه و مسجد و بیت و همه اینها مکانها مخصوصی است که احترام خاصی دارد. ولی رسولهی حرمن و هو المدینه، برای پیغمبر اکرم هم حرمی است و آن مدینه است. ولی امیر المؤمنین حرمن و هو الکوفه، حرم مولا امیر المؤمنین هم کوفه است. ولنا حرمن و هو قم، و برای ما خاندان رسالت حرمی است و آن قم است. بعد فرمودن و ستت فنفیه امرأت من ولدی تسمى فاطمه منظارها وجبت له الجنه، به زودی دفن خواهد شد در قم که حرم ماست. حضرت صادق علیه السلام خبر میدن بانویی که از فرزندان من است و نامش فاطمه است. هر که ایشان رو زیارت کند بهش بر آن واجبه. من زارها وجبت له الجنه. این مطلب رو وقتی گفتم دیگه معلوم قبل از تصریح هم شده که حضرت صادق این مطلب رو گفتن در حالی که هنوز از ایشان خبری نبوده. در تتمه این حدیث هست: الا ان للجنه ثمانیه ابواب ثلاثه منها الى قم تقبض فیها امراه من ولی اسمها فاطمه بنت موسى و تدخل بشفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. خیلی تعبیر عجیبی است. دنباله همون حدیث هست، منتها اینجا در بهاری دنباله حدیث رو من ندیدم. در سفینه البهار مرحوم عباس قمی رضوان الله تعالی علیه این تتمه هم نقل شده که ایشان نقل میکنن تتمه همین حدیثی که خوندم: الا ان للجنه ثمانیه ابواب بهش هشت در داره، سه در اون از اون هشت در در ارتباط با قم. قبض روح می شود در این قم بانوی از فرزندان من. حضرت صادق علیه السلام می فرمان اسمها فاطمه و دختر موسی بن جعفر علیه السلام. جمله بسیار عجیب اینه: و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. موقعیت ایشان موقعیتیست که موقعیت آنچنانه است که شیعیان من به تمامی اینها همه اینها به شفاعت ایشان وارد بهش میشن، یعنی عظمت و شخصیتشون در حدی است که شفاعت ایشان توان بهشتی ساختن همه شیعیان ما را داره. به اجمعهم این تعبیر شده. حالا اینجا یه سوالاتی انگلت و گلتایی ممکنه که زمینه داشته باشه که من دیگه حالم ایجاب نمیکنه که عرض بکنم، ممکنه که سوالاتی پیش بیاد ولی پاسخشم مشخص هست. حالا در همین حدی که گفتم معلوم و باز نقل میشه که هنگام دفن حضرت معصومه علیها السلام یه مقدار در ارتباط با سردابی که حضرت میخواستن اونجا بگذارن صحبت شد که انتخاب کنن یه فرد صالحی را. در همین بین که بین خودشون صحبت بود و داشتن انتخاب میکردن که چه کسی در ارتباط با این جریان باشد و ورود در سردابی که محل دفنشون، یک وقتی دیدن که دو نفر نقاب زده اینها پیداشون شد. اینا از تعبیر ما از گرد راه دارن میان آمدند و اینا که آمدن دیگران رو کنار زدن، دیگه خود به خود دیگران هم کنار رفتن، اینها وارد شدن. تمام کارهای مربوط به حضرت معصومه علیها السلام انجام دادن. کارها که تموم شد اون وقت رفتن، باز به سرعت رفتن و ما هیچ کدوم نفهمیدیم که اینا کی بودن و چی بودن. خب مشخص است که از این بیت معصومین علیهم السلام و از کسانی که در ارتباط با عظمت ایشان و حرمت ایشان و رعایت مسائل مربوط به ایشان مناسبت داشته که اونها دستن در کار باشن. بنابراین امشب در ارتباط با این شخصیت است و من حالا یک دعا فقط میکنم و انشاءالله توسل به هر صورتی که دوست داشتن انجام خواهند داد. عرض میکنیم پروردگارا به حقیقت معصومین علیهم السلام و به حقیقت این شخصیتی که در پیشگاه تو از ارزش والایی برخوردارن، بار پروردگارا ایدی ما را فرج آقا امام زمانمون قرار بده.